بکنیم. با درود بر هموطنان گرامی، در ارتباط با عرض کنم که اپیستمولوژیست که چه چیزی علم هست، چه چیزی باور هست، حد دانش کجاست، دانش چگونه کسب می‌شود، اینا صحبت می‌کنیم، مطلب رو ادامه می‌دهیم. اجازه بدید در تداوم همین داستان حضرت امام حسین بنده براتون از این کتاب شهید جاوید، ببینید اینو بنده ننوشتم، اینو یک آیت الله العظما با این عرض کنم که هیبت و هیئت نوشته است، باعث سر و صدا زیاد در ایران شد، دخالت ساواک و دولت و غیره و اینها. در تایید کتاب آقای منتظری نامه نوشته، علامه جعفری و بسیار از آیت الله ها که تایید کردن متن کتاب رو، اما آخوندهای قدرت طلبی که عرض کنم که مشغول هستند به تزریق سم خرافات در رگهای بچه های ایران و میخواهند این بازار خرافات و موهومات و مهملات داغ باشد، مخالفت کردن که بله این ملعون گفته است امام آینده را نمیدانست. امام آینده را میداند. آقا چه کسی از آینده خبر داده؟ کدوم یکی از این ائمه اطهار ادعای چنین چیزی کرد؟ اون که بزرگترین اینا که حضرت امام علی بود، وقتی که ضربت خورد از رفیقش عمرو ابن ملجم مرادی که رفیق نزدیکش بود، یارش بود در جنگ صفین سالها و اینها، گو اگر من زنده ماندم خودم میدانم با این چه بکنم، اگر هم که مردم شما به این مثلا یک ضربت بزنید. این داستان که پوشیده نیست. حتی پیغمبر هم ادعای آینده و سخن از آینده نکرد و هیچ انسانی قادم نیست چنین کاری رو انجام بده و اینها. باری اینها برای اینکه داستان رو نگفتن که این ملعون گفته است که این امام آینده رو نمیداد، امام مخصوصا رفت خود را به کشتن بدهد و اشکالات عرض کنم که شرعی قضیه هم در نظر نگرفتن که آقا این داستان اساسا خلاف قرآن هست. این قرآن میگوید آقا شما حق ندارید خودتو به دست خود بکشتن بدهید، لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. باید بگیم این امام قرآن رو نخونده بود، پس چه امامی بود؟ اگر که بگوییم که این امام قرآن رو خونده بود و عمل نمی کرد، باز باید بگیم که چه امامی بود. عرض می شود که اینجا این میگوید که و اقدام امام حسین دو قسمت بود، یک امتناع از بیعت یزید، چون این امام عرض کنم که در مدینه بود و همونطور که مطلع هستید وقتی که معاویه در حال مرگ بود گفت پسرم من گردن کشان عرب رو نرم کردم، این چند تنی به تو بیعت نکردن، یکیش حسین پسر عموته با این مدارا کن، یکیش عبدالله ابن عمر هست، گفت این در کار تقواست و در کار نماز و روزه است و اینها جزویگر قدرت نیست، اما این پسر زبیر عبدالله ابن زبیر هست که این خطرناک است و درست میگفت، چون مکه رو گرفته بود و یکی از کسانی حسین رو تشویق میکرد از مکه بیرون برم عبدالله ابن زبیر بود. باری و بعد یزید توجه نکرد، آدم فرستاد که از حسین بیعت بگیر، حسین هم فرار کرد از مدینه گریخت به مکه و از مکه بود که حرکت کرد که بیاد و عرض کنند که در کوفه اونجا خلافت رو به دست بگیره. خب یک امتناع از بیعت یزید، دو اقدام برای برگرداندن خلافت اسلامی به مرکز اصلی خود. بله علت امتناع از بیعت شش چیز بود که سابقا توضیح داده ایم و در میان اونها از مهمتر مسئولیت امام در برابر اسلام بود و علت اقدام اون حضرت برای برگردان خلافت اسلام مرکز اصلی خود چند چیز بود. یک، وجود انحرافات اسلام شکن در دستگاه حکومت بنی امیه. دو، مسئولیت امام در مقابل حق مردم اصیل که میخواستن از ظلم حکومت خلاص شون. این آقا مغلطه کرده اینجا، آقا مردم اصیل که این جزء قوانین اسلام بود که مردم اصیل بکنن بفروشن. اسرای زیاد آورده بودن در مدینه، حضرت فاطمه حضرت علی اینا گفتن که آقا ما خسته شدیم بس آب کشیدیم و اینا، این شطوره ما رو خسته کرد، برویم یه اسیری بیاریم اینجا به کار بگیریم. رفتن پیش رسول، گزارش واقعی بفرمایید بخونید. رفتن پیش رسول گفتن آقا ما خسته شدیم اینا، بس لباس شستن. البته اینا مغالطات بودن که یک جوال بیشتر نداشت، یک جوال بیشتر، لباسش کجا بود؟ حالا به من، حالا گفت که آقا یه اصلی، گفت به خدا قسم من هیچی به شما نمیدم، اینا رو میخوام بفروشم. پیغمبر خدا فرمود میخوام بفروشم بدم به این اهل صفه بخورن. یعنی این سنت او بود، از قدیم هم بود. و عرض کنم که این اسارت و بندگی و بردگی و بند فروشی و اینها رو عرض کنم خودشون هم میکردن. قانون اسلامی بود که عرض شود که اگر کسی اسلام نپذیرفت و اسلام برو عرض کردید نپذیرفت، شما مردان جنگیش رو بکشید، زنانش رو برای خودتون بردارین، بچه هاشون هم بیارین و بعد بفروشین. باز مدینه پر بود از برده، خریداران برده، دختران خانواده های ایرانی و رومی و غیره رو می آوردن. این عربای بی انصاف جلوی شطورا می توانیدن، هزار کار به بلا بروز اینا می آوردن. اونجا یکیش حسین می خرید، یکیش حسن می خرید، یکیش نمکی می خرید، می رفتن اونجا مثل گوسفند خریدن می خریدن. این داستان اسیران و اینا چه حکایتی است؟ اینا اسیرانی بود که اسیران مطابق سنت اسلامی بود. در حقیقت با حضرت امام حسین هم همون کاری کردن که جدش گفته بود بکنیم در مقابل دشمنان اسلام. این هم قیام کرده بود علیه اسلام، علیه حکومت خلیفه، خلیفه که همه بیعت کرده بودن. خب بله، سه مسئولیت وی در مقابل قرآن محجور شده و سنت فراموش کرده گشته پیغمبر که در اون شرایط لازم بود و وسیله قدرت حکومت اسلامی زنده شود. چهار، مسئولیت اون حضرت در مقابل پیمان الهی که طبق فرمایش امیرالمومنین علیه السلام خداوند از علمایی که قدرت بر تغییر حکومت ظلم دارن پیمان گرفته است که در برابر ظالمان شکمخاره. شکمخاره یعنی چی؟ من نفهمیدم. آخونده بالاخره دیگه، آخون فرض نیست که آخون فارسی بلد باشه. شکمخاره ما شکمباره داریم، شکمخاره ما نداریم. شکمخاره آرام ننشیند و فریاد مظلومان گرسنه و محروم برسن. به علتی که ذکر شد امام حسین علیه السلام در اون شرایط مساعد اقدام به تشکیل حکومت فرمود. حالا به لحاظ تاریخی میخوام خدمت عرض کنم، به لحاظ سنت عرب اگر پدری میمرد و هنوز هم همچنین هست، یه چیزی داشت، میراثی داشت، از قدرت، از یک اسلحه‌ای داشت، تشکیل داشت، پسر بزرگش میشد. پسر بزرگ حضرت امام حسن بود، حسن مجتبی علیه السلام، سهمش رو از خلافت، یعنی کسانی که به مدینه بودن آمدند و کوفه و اینا بهش چیز دادن، خلافت دادن، سهمش رو فروخ به معاویه، پولش رو گرفت گذاشت جیبش. دیگه این بابا سهمی نداشت، کاری نبود. این حسین پاشا حالا شمشیرش بردار و حتی داشت تا آدم را بیفته بخواد بره حکومت سهمی میکنه اینا. بعد میگن آقا پس چرا بر سر میزنید، چرا گریه میکنید؟ اینها میگن که برای اینکه حسین چیز شده است، حسین کشتن. خب اگر که حسین رو کشتن و حسین آمد و اسلام رو آبیاری کرد و عرض کنم سرور جوانان بهشت، برای چه برای همچه آدمی گریه میکنید؟ گریه میکنید که اسلام رو آبیاری کرد؟ ببینید هیچ جای قضیه منطق درستی نداره، هر جش دست بذاری خراب. اگر او قیام کرد علیه بنی امیه و شما به سر میکوبید و نمیدونم و مردم رو به خیابان ها میکشید و نمیدونم این مسخره بازی ها رو در میآورید و سالیان دراز است و اینها، پس چرا برای زید گریه نمیکنی؟ او که از این شجاعتر بود، به قول خودتان مظلوم هم بود. پس چرا برای یحیی گریه نمیکنید؟ چرا برای اون خاندان حسن که آورد منصور آمد همه رو به هفشن برشون کشت یک جا، برای اونها گریه نمیکنید؟ گریه نداره همچین کسی که سرور جوانان بهش که هست و اسلام هم که آبیاری کرده در اونجا، الان چیز حوری هم که هست و اینها، پس این دیگه چه گریه‌ای داره؟ آقا گریه من و شما باید بکنیم. این هم عرض میکنم از مغالطات مربوط به داستان کربلا. یعنی شما هر داستانی شنیدید که عرض کنم اجزای منطقیش به هم استوار نبود، یک جای قضیه خرابه. یعنی همین مطلبی که آخوندها میگوین از ابتدا تا انتها حرکت حسین و عرض میشود که ماجرای مسلم و آمدن شمر و که داییشون بود البته و عرض میشود که ابن سعد و قضایای یزید و اینها رو، این یه واقعه تاریخی بوده. این هم آدم بودن مثل بقیه آدم ها، نه عرض میکنم که چیز فوق العاده ای بود، نه کسی از جانب خدا آمده بود، نه اینها چیز الهی داشتن، نه در ارتباطی با مبعد طبیعی داشتن. اگر ارتباطی با مبعد طبیعی داشت که میگه آقا این آقا داره سر رات میگیره برگرد از این طرف برگرد، اینها عرض کنم که جزء باورهای ما شده. و عرض کردم این حماقت موروث به همین وجه هست، یعنی در روزگار قدیم که انسان ها عرض کنم منطقشون ضعیفتر بود، خرافات بیشتر بود، علمی وجود نداشت، اساسا منطق و ریاضی و نمیدونم نجومی وجود نداشت، این داستان ها میپذیرفتن به دلایل بسیار که البته این داستان هر می شود که همین تشیع و اینها در روزگار صفوی کاملا جنبه سیاسی داشت و پیش از اون هم جنبه سیاسی داشت. اینها ایرانی ها قالب ریزی کردن مطابق باورهای قدیم و بعد هم که حکومت های سنی بودن در مجاورت ایران، اینها هر شبت که گرایش پیدا کردن به این قضیه. یک داستانی میخوندم در نادرشاه که قبل خدمتون عرض کردم که یه آقایی آمده است به خدمت نادر گفته است که این ابوالفیض خان حاکم بخارا گفته است که این شاه شما رافضی است و ما مسلمانان با رافضی ها نمیتوانیم اینها صلح کنیم. اینها نادر خشمگین شده و داده لباس زنانه پوشاندن به این مرد محترم و سرش تراشیدن ریشش رو گرداندن. مقصود این که برای زیانت از این مملکت در اون روزگاری که شاه اسماعیل صفوی آمده است که اساساً نه تنها قبلش هم موضوع ناسیونالیسم که در نزد ما مطرح نبوده، هنوز هم نرسیدیم به قضیه ناسیونالیسم در ایران. یه چیزهایی میگوییم، یه چیزهایی فهمیدیم و شنیدیم و اینها. موضوع از کنم تعصبات قبیله‌ای بوده، موضوع از کنم که هر کس میگفت وطن شهر خودش رو میگفته وطن، و از کنم که یه آدم دانایی مثل شاه اسماعیل یا نادرشاه و اینها که نادرشاه که اساساً به دین هیچ علاقه نداشت، هیچ از میشه که احترامی هم به هیچ دینی قرار نبود، قرارش خودش دینی بسازه. حالا میرم میخونم بعدتون. این بود که زیر لوای دین هر میشود که این مملکت رو حفظ میکنن و کردن. این هست که امروز یک بازنگری دوباره باید بکنیم ببینیم که حداقل داستان رو به وجهی که بوده بشناسیم که آقا چه بود این داستان، این کجای قضیه اشکال داره به وجهی که آخوندا به ما میگوین به اینها. باری بگریم سر موضوع و این موضوع دانش که دانش چگونه به دست میآید و ماهیت دانش چیست که نالج گفته میشه، که عرض کردم در روزگار قدیم در بابش صحبت میکردن در روزگار ارسطو و افلاطون و اینها، و بعد منقطع شد این حرکت علمی که میتوانست خیلی زودتر بارور بشود، نشد به جهت همین حکومت دین و کلیسا. و عرض کنم که چون سخن به دینجا رسید میخوام خدمتتون عرض کنم که همه ادیان به اندازه هم محترم هستن، همه آدم ها محترم هستن، تا جایی که یک دینی ایجاد مزاحمت نکند، تا جایی که همه آزاد باشن و اون جامعه ایدئال است که همه بتوانند، عرض میکنم که به ادیان خود رسیدگی بکنند و به آزادی بتوانند این معابد خود رو داشته باشن، کسی مزاحم دیگری نباشد. مشکلی که ما امروز داریم در ایران همین امروز مزاحمترین پدیده برای پیشرفت این مملکت همین قوانین شرع و اسلام و اینها شده است. به صورت یک وضعیت مزاحم در آمده است، خصوص در ایران. در اروپا هم به همین وجه بود. بیشتر از 1000 سال این دین مسیح و دین مسیح که چه ارز کنم آخوندهای مسیحی مزاحم علم بودن، مزاحم آزادی بودن، سد راه ترقی بودن و اینها. یعنی ما بین فرض و فرمایید حکمای اسکندرانی تا میرسیم به فرض کنیم که دکارت، ما اندیشمند بزرگی نمیبینیم به جهت اینکه هر جا پای دین برسد اول ریشه اندیشه رو از بن میکشد. این است که در طول این داستانه نیست و اونچه در باب دانش و چگونگی به دست آوردن دانش و اینها گفتن، افلاطون بحث مفصلی کرده است و ارسطو در بابش گفته است که اشاره کرده و اینها همین تونه بر جای ماند و ساکت و راکت ماند تا رسیدیم دوباره به روزگار عرض می شود که دکارت، که عرض کنم که عرض کردم اپیستمولوژی بر دو نوع هست، که اینها اکسترنالیست و اینترنالیست. دکارت یک آدم اینترنالیست است. اینترنالیست از اون جهت که علارغم گروهی که بر این هستند و بر این بودند که بعد این دوتا هر دو البته یکی شد، که ما دانش رو بر اثر تجربه به دست می آوریم. وقتی میگوییم تجربه، نزد ما ایرانیان و در سخن روزمره با سن یک ارتباطی دارد، در حالی که چنین نیست. هر چیزی یک تجربه است، هر چیز جدیدی که انسان باش برخورد میکنه این یک تجربه است. یعنی کودکی که به دنیا میاد اولین تجربه است شاید نفس کشیدنه، بعد گریه کردنه، بعد شیر خوردنه، این همه تجاربه، اکسپریانس به قول زبان انگلیسی زبانها. و ما با حواس پنجگانه است که عرض کنم که دنیای خارج رو درک میکنیم و ارتباط ما با جهان خارج با همین حواس است و دانشی که به دست میآوریم از طریق همین حواس هست. هر روزگار قدیم البته همین موضوع مطرح بود که خب این حواس ما ممکن است دچار اشتباه بشود و حواس ما دچار اشتباه می شود و مثال ها می آوردن، کما این که اگر شما با در یک کشتی نشسته باشید و حرکت بکنید، در بعض اوقات حتما برای شما اتفاق افتاده، نگاه میکنید به ساحل، شما گمان میکنه شما ایستادید و ساحل داره حرکت میکنه، خب این حواس ماست که داره ما رو گول میزنه. یا اینکه اگر که دو لیوان داشته باشیم، یک آب داغ، یک آب کاملا سرد، یک هم آب نیم گرم، دو تا انگشت خود رو که در آب داغ بکنیم یک آب سرد، بعد هر دو رو در بیاریم و آب نیم گرم کنیم، اون انگشتی که در آب داغ بوده احساس سردی میکنه، اون یکی احساس گرمی میکنه. این پس حواس ما میتونه دچار اشتباه بشه. این است که عرض کنم که این اپیستمولوژیست های اینترنالیست که البته عرض کنم این لغت جدید هست، قرن 19 اختراع شده و بعد تعمیم دادن به دکارت و بقیه اینها، آمدن و بر این شدن که این دانش واقعی نیست و آنچه از دنیای بیرون وارد می شود دانش به حساب نباستی بیاد، ما باید تصور کنیم که ما رو داره فریب میده و اینها ذهن ما رو داره مخدوش میکنه. و عرض میکنن که همزمان با آقای دکارت آقای بیکن بود که او هم آمد و بسیار بسیار اهمیت داره بیکن، چندین بار در بابش صحبت کردم به واسطه اهمیتی که آقای بیکن داره، واسه باز با در باب او صحبت کنیم. باری این آقای دکارت که در حقیقت اینترنالیست هست آمد و گفت اینها عرض کنم که ذهن ما عرض کنم که مخدوش میکنه این نور طبیعت رو و دنیای بیرون رو، به صورت مخدوش به ذهن ما میرسه، بنابراین ما نباید اعتماد بکنیم به حواس پنجگانه برای عرض کنم که برای دانش. و اون دانشی دانش است که از سبب که از درون ذهن انسان و اندیشه انسان شکل بگیره و توضیحات مفصلی میده در باب فلسفه، در باب دین و اینها. و یک گفته مشهوری هم دارد که سه چهار بار اینجا تکرار کردم، میگوید این دین هم پاش به جای بند نیست، به جهت اینکه این دروازه بهش برای احمق ترین آدم ها هم اندازه باز است که برای هوشمند ترین آدم ها. و فلسفه هم البته رد میکنه، میگوید که این داستان فیلسوفان به وجهی است و به اونقدر زیبا سخن گفتن که شما به هر کدام که رجوع کنید گمان میکنید که اون بهترین هست و بعد بعدی رو که نگاه میکنید اون یکی رو رد کرده و بعدی اون رو رد کرده، بنابراین اون رو هم رد میکنه و سایر قضایا و میپردازد به ریاضیات محض. ریاضیات میگوید تنها علمی است که من میتوانم به دو بیاویزم و از کنم اون رو چیز حقیقی بدانم. و تا اون جای پیش رفته بود که میگفت که یک دیوی همراه من هست، همزاد من هست، یک شیطانی، یک آخوندی که از بام تا شام میخواد من رو فریب بده، بنابراین من باید در همه چیز شک کنم و تردید بکنم و اگر موضوع و مطلبی رو به دست من میدهند و اینها، من بایستی شخصا اینها رو بررسی دقیق بکنم. و مثلا سیب رو میآورد که یک صندوقی از سیب به ما بدهند که در آن نمیدونم 500 تا سیب باشه و میگه من این کلیت رو نمیپذیرم، بایستی یکی یکی این سیب ها رو نگاه کنم ببینم کدامش گندیده است که به دور بیاندازم و از اینجور داستان ها. و این بنیانگذار در حقیقت فلسفه جدید هست برای دستیابی به دانش. آقای رنه دکار در هندسه کارهای بزرگ کرد، در ریاضی کارهای بزرگ کرد، در موضوع عرض می شود که انعکاس نور، چون هم ریاضیدان بود فیزیکدان بود، و عرض شود که این مردی است که فلسفه جدید رو بنیانگذاری کرد. در مقابل این آقای عرض شود که دکارت، که من این مطالب رو قبلا هم خدمت رو عرض کردم، امپریسیستا هستن. امپریسیزم یعنی که ما اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنیم از بیرون و مبتنی بر اطلاعات و تجارب که به گونه‌های مختلف به دست میاد، ما اونها رو معیار علم قرار می‌دهیم. و عرض شود که می‌گویند که این یکی از وجوه دستیابی به معرفت هم همین است که شما تجربه بکنید، بعض اوقات بر مبنای تئوری، بعض اوقات trial and error. فارسی یه چیز زیبایی هم داره که شما سعی میکنید و خطا میکنید، سعی میکنید و خطا میکنید تا به یک تجربه درستی برسید، و وقتی به اون تجربه رسیدید اینها رو جمع آوری میکنید و مجموعه این اطلاعات میشود دانش. که البته شما به دیکشنری های مختلف که مراجعه فرمایید هر میشود که در باب دانش صحبت های مختلف شده که دانش چه چیزیست، مجموعه اطلاعات هست، مجموعه فناوری ها هست، مجموعه عرض میکنم که آموخته ها هست، تجارب هست و اینها هست. باری به لحاظ فلسفی این دو مکتب برای دستیابی به معرفت بوده، یکی همین تجربه گرایان، یکی هم عرض کنم ذهن گرایان، که این یکی عرض شد که شده است راسیونالیسم، اون یکی شده است امپریسیزم امپیریکال، با تجربه بیرونی. و این دو مکتب بوده است اون که عرض می شود که برای دستیابی به معرفت بوده در قرن 17 هم. به این سو ما این دو موازی آمده است تا عرض کنم می رسیم به روزگار دکارت و اینها، ببخشید به روزگار امانوئل کانت اینها، تا رسیدیم به قرن اول قرن 19 و قرن 20 هم شروع کردن به زیر میکروسکوپ قرار دادن این ماجراها که واقعا علم حقیقی چیست و چگونه است، اینها ماهیت آن چیست. عمر این آقای هایدگر در این که هستی چیست گذشته، این که عرض کردم اگزیستانسیالیسم عرض کنم فرانسوی و اینها از اونجا به وجود آمد، بعد در بابش توضیح خدمتون خواهم داد که چگونه این آقای هایدگر در این جریان هستی یا بیینگ مانده بود. Being and Time، این هستی و زمان که کتاب مشهور اوست، که قرار شد جلد دومی هم برو بنویسد که ننوشت، اما همین کتاب هستی و زمان که آقای مارتین هایدگر نوشت تأثیر بر روانشناسی و مذهب شناسی و علوم و غیره و اینا بسیار گذاشت، و به همین جهت است که میگن آقای هایدگر یکی از پرنفوذترین فیلسوفان از میشه قرن 20 است. باری ما صحبت سر آقای هوسرل بود، آقای ادموند هوسرل. این مرد آمد و هر سبت که مطلب جدیدی رو به میان انداخت و اون داستان همین فنومنالوژی بود، و هوسرل دنباله کار دیگران رو در حقیقت گرفته بود و بر این بود که ما با قالب‌های ذهنی پیشینی با جهان بیرون برخورد میکنیم و این خطاست و درست میگوید. یعنی ما از ابتدایی که در این دنیا پای به جهان هستی میگذاریم، در هر فرهنگ و سنتی هستیم، ذهنیت ما قالب بندی میشود، مثل این که قالب سیمان بریزن و این در اونجا ما جهان هستی رو به هر پدیده نگاه کنیم در درون این قالب ها جستجو میکنیم. حتما شما متوجه شدید که وقتی شما با یک کسی که درد دین داره و باد اسلام به شکمش هست و اینها، هر پدیده از جهان که با اینا صحبت کنید به سخن شما گوش میکنه، اما در پس ذهنش آدمای مثل مرحوم بازرگان اینا بهتریناش هستن، دیگران هم هستن، اما در پس ذهنش جستجوگر این هست که چگونه این پدیده جدید رو در اون قالب اسلامی که از بچگی یاد گرفته بریزه و یک توجیه اسلامی برای این پدیده علمی جدید بکنه. حالا تفاوتی نمی کند که این هر سبت که نمی دونم سترینگ تئوری باشد یا فرض فرمایید که ماجرای ژنتیک باشه یا حالا هرچی باشه، این آقا اون قالب میخواد در قالب اسلامی این رو بریزه و یک مالکشی بکنه، یک چیز اسلامی از این در بیاره. اینا قالب های پیشینی میگوید. من میخوام خدمتتون عرض کنم که به این هم صحیح هست، یعنی فرض بفرمایید اگر ما یک گوزنی داشته باشیم در یک صحرای، از دو سوی این میدان یک مسلمان نگاه بکند به این گوز، از سوی دیگر یک بس کنید بودایی، اینا دو گوزن مختلف میبینن، در واقع دو پدیده مختلف میبینن. این مسلمان گمان میکند که این عجب از این آبگوشتی میشود ساخت، کلش رو بپزیم، نمیدونم چه بکنیم، ذبحش بکنیم، خلاصه به عنوان مثل غذا این رو میبینه، به جهت اینکه این نگاهش به این حیوان بدین بچه، در حالی که اون بودایی فکر میکنه آقا اینم یه موجودی مثل خود او که همین گونه حق حیات داره و اون حق نداره رشته حیاتی این رو قطع بکنه. این هم قالب های پیشی نیست. به فرض فرمایید یه بلبلی بر یک درخت میخواند، این هر سبت که عارف ایرانی خیال میکند که این تسبیح گوی حق هست، توحیدگوی او نبنی آدم است و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. حالا کسی بپرسه آقا قبل از اینکه الله بیاد اینا این بلبله برای کی اونجا داشت زمزمه میکرد اینها، ولی ژاپنی اگه نگاه کنه یک نوع ذوق و نشاط طبیعی در این صدای بلبل میبینه، هیچ تسبیح گوی الله مدینه و اینا نیست از نظر ژاپنی. این است که ذهنهای ما عرض میکنم رنگ محلی داره. این آقای هوسرل این نتایج جالبی گرفته از تحقیقاتی کرده، میگوید که رنگ و درست گفته، این که در روزگار قدیم میگفتن سفر انسان را پخته میکنه، به جهت این است که شما وقتی سفر میکنید از این محله ای که در آن زندگی کرده ایم برای مدت ها، بعد با دنیای بیرون که برخورد میکنیم، فرهنگ های دیگر، میبینیم که آقا اونچنان نیست که ما میاندیشیدیم. ما مرکز دایره وجود نبودیم. این دین ما جامع ترین و کامل ترین و بهترین ادیان احتمالا نبوده است، مثلا عرض میکنم، یا اینکه این فرهنگ ما احتمالا غنی ترین و بهترین و عالی ترین فرهنگ گیتی نبوده است. اما تا زمانی که در اون محل زندگی میکنیم و در آن دنیای کوچک اطراف محله بود، نمیدونم اینها، به این قالب ها سخت دلبسته هستیم. باری این آقای عرض میشود که ادوان هوسرل که در باب اون بیشتر صحبت میکنیم و این موضوع فنومنولوژیکال ریدکشن که خیلی اهمیت داشته و آقای مارتین هایدگر که شاگرد او بوده از او بسیار آموخته و بعد مطلب رو به جای دیگری برده، از اینجا آغاز میکند که ساینتیست یعنی آدم دانشمند و محقق میآید و مبتنی بر تجارب پیشین و قالب‌های ذهنی و شرایط روانی خود با یک موضوعی برخورد میکنه و این عرض میکنه نتیجه تحقیق او رنگ قالب‌های ذهنی او رو داره و این به حقیقت منتهی نمیشود. و عرض میکنم که things themselves، این حرف کلیدی آقای هوسرل هست، یعنی جهان به وجهی که در او هست، و میگوید که ما به صورتی بایستی به علم دست پیدا کنیم که ناگهانی باشد و بیرون از رنگ قالب‌های ذهنی و پیشینی ما بتوانیم حقیقت وجودی که اون هست کشف کنیم. این بیت مولانا هم خیلی گویاست که عرض کنم که هر کسی از زن خودش جار من، البته ما نمیتوانیم مدعی بشویم که ما دارای دستگاه فلسفی بودیم و بله ما قبلا اینها رو ما گفتیم، اینا نه، اینا سخنان پراکنده حکیمانه است که گفته شده به صورت یک سیستم فلسفی هم در نیامده. بسیار هم زیباست، هر کسی از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. این آقای هوسرل میگوید که از ذهن خود یار حقیقت نمیشود شد. این حالت روانی محقق و قالب های پیشینی ذهن او قطعا تاثیرگذار هست و میگوید علم علمیست که اون علمیست که با استانیشمنت یعنی با حیرت تو هم باشه، ناگهانی به صورت شهودی، البته این شهودی که این آقا میگوید با اون شهود از شبهت عرفای ما کاملا تفاوت دارد. میگوید شخص محقق بایستی سر تا پای وجودش تمرکز باشه و بتواند همه این تعصبات رو که از کودکی بر او حاکم شده و بر ذهن او حاکم شده، اینها رو یک سره به کناری بیاندازد تا بتواند حقیقت جهانی گیتی و اگزیستانس رو یا وجود رو به وقتی هست بتواند درک بکند. و این فنومنولوژیکال ریداکشن که ازش اسم بردم یعنی رسیدن به همون مرحله‌ای که هیچ گونه تعصبی و هیچ گونه آلودگی در ذهن نباشد، که البته بحث آقای هوسرل بسیار بسیار هم مفصل هست. اگر اجازه فرمایید یک موسیقی هم بشنویم، برمیگردیم و با شما هموطنان صحبت میکنیم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
یک کتابی هست به نام دولت نادرشاه افشار در شوروی سابق نوشته شده. یک نظری داشته نادرشاه نسبت به دین. بله، خواهم خدمتتون بخونم. میگوید که آقای کالشکین، مأمور ثابت روسیه در ایران، در گزارش 31 مه 1741 خبر میدهد که نادر در 25 مه اسقف ارمنی، اسقف کاتولیک، ملا و خاخام را پیش خود میخواند و آنها دستور میدهد که انجیل رو و تلمود را ترجمه کنند. وقتی اونا ترجمه ها را میخوانند، نادر علت پاداش گرفتن اسقف ها، ملایان و سایر اشخاصی را که به امور مذهبی میپردازند به اونها گوش زد میکنند. نادرشاه مرد بیدار و روشنی بوده، گذشت از اینکه یکی از بزرگترین غیرتمندان تاریخ بوده. این مرد البته ای به کار خودش هم داشته در این 3-4 سال آخر عمرش، اما عرض کنم که ذهن کاملا غیر مذهبی داشته و وقتی رسیده بیشتر این زمین های ایران اینها، او همین اوقاف این مله های مفتخور بود، همه رو قطع کرد و درآمد اینها رو خرج سپاه میکرد. همه عمرش این مرد در میدان جنگ بود باری میگوید که علت پاداش گرفتن اسقف ها ملایان و سایر اشخاصی را که او را مجبور کردند به گوشتر میکنند. شاه سپس میفرماید که قادر متعال به او عظمت قدرت و شهرت داده و در قلب ما این گیومس نقل قول نادر هست در قلب ما بینش به وجود آورده که اختلاف بین این همه آینها را ببینیم انتخاب کنیم و ایمان نوعی بسازیم که هم خدا از آن خوشنود شود و هم برای ما وسیله نجاتی باشد. یعنی این نفاق و فساد دین رو نادر میدید بین عثمانی ها و ایرانی ها سر جریان تشیع. برای همین است که اینقدر در جهان آیین های مختلف وجود دارد، آیین هایی که یکی دیگری را لغو می کند و هر یکی فقط خودش را ارزشمند می داند. این آیین ها یکی نیستند، در صورتی که خدا یکی است و آیین هم باید یکی باشد. حالا به هر صورت این هم نظر سپهبد بزرگ ایران نادرشاه افشار هست. هموطن گرامی روی خط هستم، بفهم قربان.
جناب مشیری درود بر شما قربان.
درود بر شما، حالتون چطوره قربان؟
من سهراب هستم.
بله من مشخص صداتون. بفهم سهراب جان،
از من که در برنامه دوشنبه قبل به نامه چند هموطن اشاره فرمودی، بنده نتونستم در اون روز موفق نشدم روی خط بیام. حالا اجازه میخوام که یک نامه از حدود 200 نامه شورانگیز رسیده از اقصا نقاط گیتی که برای شما فرستادن و افتخار بررسی اونها رو به بنده واگذار فرمودید بخونم. یه دونه شو فقط
بفهم قربان سهراب جان.
این نامه مربوط به یکی از بزرگان دهی در حوالی سامان بختیاری میباشد.
بله
البته سامانم که توضیح نرس کنم محل بافت قالی های قدیمی و ریز بافت و بزرگ پارچه و افسانه‌ای است که به همان نام سامان بختیاری هم مشهور هست.
و نمیدونستم من. بله
بله سامان بختیاری خیلی مشهوره. باری بنده امیدوارم که روزی از این نامه های حاضر و نامه های دیگری که در دسترس قرار خواهد گرفت کتابی درست کنیم که مسلماً اقیانوسی از افکار و پیشنهادها و مبارزات ایرانیان و گوشی از تاریخ این دوران پرتلاطم وطن اون خواهد بود. نویسنده نامه میگوید این شخص بزرگ ده ما برای مدت کوتاهی مهمان گرامی ما در خارج از وطن بوده.
بله
و نامشون از اینجا شروع میشه و حتما مستحضرید که در روستاها استفاده از دیش در ردیف گناهان کبیره است.
اها.
و حتی این شخص مهم از آن مستثنا نیست. از روزی که چشم ایشان به تصویر شما روشن شده با تلویزیون دوستی تنگاتنگی پیدا کرده و همواره در انتظار دیدار یار لحظه شماری می کنند.
عجب شاعرانه. بله
بله خیلی زیبانه. این که تمام برنامه های شما و بازپخش آن رو هم با دقت تمام گوش می کنند و حتی در ساعت 5 صبح یک مرتبه کنترل از دست می دهد و فریاد می زند هی شیر مادرت حلال است. از روزی که چشم ما به جمال ایشان با آن موی سفید و روشن شده مرتب خواهش می کنند که ما بتوانیم ارتباط او را با شما برقرار کنیم بلکه با آرزویش برسد که متاسفانه در زمانی که ما احتیاج داریم تلفن شما اشغال است. اکنون ایشان فرمودند که بنویسیم و من هم امرش را اطاعت می کنم. این از قول اون آقا سلام دیگه.
بله.
جناب آقای مشیری خواهش دارم هرچی کتاب و نبار داری برای من بفرست پیلش روی تخم چشمم. این وظیفه من است که تمام اهل ده را روشن کنم حتی اگر به قیمت جونم تمام شود. من عمر خودم را کردم و از خدا هم نمی ترسم. ای کاش یه رادیو موج کوتاه داشتی مشیری جان. به جان عزیزت اگر صدای تو از رادیو پخش شود تمام مردم ایران حتی کشاورزان هم رادیو موج کوتاهشان به شاخ گاوشان آویزان می کنند و زمین را شخ می زنند و به موقع تفنگ را از زیر زمین بیرون می کشند. ای جونمی به جان خودم که تو می توانی بنیانگذار یک انقلاب دیگری شوی که برای همیشه تخم آخوند از روی زمین برداشته شود. ها راستی چرا موج کوتاه نداری؟ اگر بدونی مردم دهات و شهرهای کوچک که از داشتن دیش محرومن چقدر تشنه صدای تنن. قربانت برم که هم سوادش رو داری هم دل شیر داری. هر وقت یکی از ما به اصفهان میره با صدای تو آشنا میشه، خبرش رو میاره که یک پیامی بختیاری آبروی هرچی آخوند روز خون برده. ما هم سهمی داریم، هی به قربونت برم. اینجا دیگه امضا کردم. این بود تقاضای مرد عاشق و ایران دوستی که هر شب با صدای خسته خود ما رو به مهمانی استاد توس میبرد. الا ای برآورد چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ مرا کاش هرگز نپروردیا، چو پرورده بودی نیازردیا. دو دست و دو پای من آهو گرفت، پریشانی و سال نیرو گرفت. میخواند و با کف دست رانش میکوبد و عشق میریزد. توی پرانتز نشته ما هم، بنده هم باید اضافه کنم و من هم دیگه قربان. از این هم دارم قربان.
قربان سهراب جان، ممنونم عزیزم، شعر زیبا خوندین.
امید دیدار.
قربان شما، متشکر. این نامه رو من دیده بودم ولی در جزئیاتش دقت نکرده بودم. بسیار بسیار جالب بود. ممنونم از شما که خوندین و هموطن گرامی که نامه نوشتن. بله، این یکی دوتا واژه که بود که البته خب سهراب چون بختیاری نیست کمی واژه ها رو کم و زیاد کرد. بفرمه قربان.
یکم خواستم راجع به اون مغلطه که شما فرمودین، شما خودتون یه مغلطه که انجام باشید.
کجا؟
اون این بود که گفتیم مغز انسان، این مغز رو شما شبیه کردیم با سیمان، با یعنی قالب سیمان که اصلا هیچ کدوم با هم ربط نداره. این دو تا سیمیش هم خدمتون از هم و عرایزم رو کم میکنم خدمت. و اون که این شکم باره، شکم خار که فرمودین در فرهنگ عمید هست، شکم خار و شکم خاره هستش و صفت فاعلیش هم هست نوشته اینجا. و شکم خاره، پرخور، بسیار خور، شکم بنده و باز شکم خارگی میشه پرخور، کسی که پرخوری میکنه. میخواستم خدمتتون عرض کنم و با سپاس از برنامه های خوبتون خدا نگهدارتون بدرود میگم.
قربان شما. عرض میکنم خدمتتون که شکم خاره اساسا رایج نیست، خیلی چیز هست که رایج نیست. اما اینکه فرمودید مغلطه، نه عزیزم، این تشبیه چه مغلطه ای وقتی میگویم، وقتی که خواهم میگه امری رو که انتزاعی هست ما بخواییم تفهیم بکنیم باید یک رنگ مادی بزنیم تا معلوم بشود. این که میگوییم که مثان قالب ریزی سیمانیست، این مغلطه نیست، این تشبیه هست. این هست که توجه داشته باشید. درود بر شما. بفرمایید
استاد.
درود بر شما.
سوال داشتم، میخواستم ببینم استاد توس، نیچه و شما دیدگاهتون راجع به زن چیه؟ ببخشید که امروز روز چهارشنبه نیست.
خواهش میکنم عزیزم،
اگه به موقعیت رو اختصار توضیح بفرمایید.
قربان شما. فرض میشود که حالا اینکه بنده رو نام بردین لطف بزرگی کردین، اما بله، نظر فردوسی به زن بسیار نظر به نظر من به شهادت شاهنامه در تمام قرون وسطا و در تمام آثار قدیم ما هیچ کتابی نمی‌شناسیم که زن در این کتاب مقامی نظیر مقام زنان شاهنامه داشته باشه. این است که این مغلطه ای که توده‌های قدیم به میان انداختن بابت اون یک بیت رو بریزید دور، این مغلطه تعمیم جزء به کل هست. شما زنان شاهنامه رو چهرهشون رو در گردآفرید ببینید، در رودابه ببینید، در منیژه ببینید و عرض می شود که سو زنان بزرگ کتایون در هیچ کس هیچ در هیچ کتاب این چنین نیست. نیچه داستانش فرق میکنه که اونم علت روانی خود نیچه داشته. اما اشاره کردم که وقت تمام شد. از هموطنانی که بی خط هستن عذر میخوام، از شما خداحافظی میکنم با تشکر از سامان و سپاس از شما و سهراب که نامه رو بسیار بسیار خوب خوندن، نامه هموطن رو، و تشکر از هموطنی که نامه رو نوشتن. شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.